رحمان الرحیم در خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی موعظه 13/7/1379 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9
سال آینده درست میشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما حديث أخلاقي روز چهارشنبه حديثي که شب برای جمعی از برادران خوندم، فکر کردم برای شما هم بخوانم. حدیث بسیار پرمعنای سال امیر المؤمنین. احادیث ما امسال از کلمات مبارک حضرت انتخاب میکنیم. یه بحثی مولا داره درباره آفات اشیاء. در مقدمه فرماید لکل شیء آفه، هر چیزی آفتی داره. بعد در زیل این احادیث آفاتی که دامن هر چیزی را میگیرد بیان شده و تعبیراتی بسیار جالب، زنده، آموزنده. شاید این حدیث در حدود 30 تا آفت برای 30 تا چیز بیان شد که من 4 جمله حضرت رو عرض می کنم. فرمود آفت الورع قلت القناعه، آفت الورع قلت القناعه، آفت الغنی قوی قوی، استضعاف الخصم، آفت القوی قوی نیرومند، استضعاف الخصم. آفت آدم نیرومند این است که دشمنو کوچک بشمرد. آفت الدین الهوى، الهوى و آفت العقل الهوى، هر دو هوا. اینا در میزان الحکمه این بحث رو مفصل داره. در قرار الحکم هم هست، بهتر از اونجا قرار الحکم میتوانید در ماده الف آفت پیدا کنید. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. هر چیزی آفتی داره، این طبیعت عالم ماده. شما نمیتونید در این عالم ماده چیزی پیدا کنید که آفت پذیر نباشد، یعنی مسئولیت در برابر همه آفات داشته باشیم. نیست. جسم انسان انواع آفات، انواع بیماری ها، روح انسان انواع آفات، انواع بیماری ها. بخواهید آفات جسم رو بدانید، رشته های تخصص پزشکی رو بررسی کنید. در پزشکی چند رشته تخصص داریم؟ صدها، شاید امروز هزاران رشته باشه. در هر عضوی امروز تخصص هاست. در باری قلب یه تخصص نیست، درباره چشم یا گوش یه تخصص نیست، تخصص ها درباره خون انواع تخصص ها، یعنی آفات بیشمار به این جسم انسان ممکنه سرایت کن. روح انسان هم آفات عجیبی داره، حیوانات آفات دارن، نباتات آفات دارن، همه چیز آفات داره، سیاست ها آفات دارن، جامعه ها آفات دارن، شخصیت ها از نظر موقعیت اجتماعی انواع آفات دارن. چیزی بی آفت در این عالم نیست، نه یه آفت، آفات. اون وقت در اینجا می فرماید آفت الورع قلت القناعه. ورع اون حد عالی تقواست. چی میشه تقوای انسان؟ مخدوش میشود، معیوب میشود، قلت قناعت. اگر انسان قانع باشه در زندگی، مجبور نیست حلال و حرام و قاطی کنه، به آب و آتش بزنه، کلاه زید و سر عم، کلاه عم و سر زید بگذاری. زندگی قانعانه را از طریق حلال میتوان اداره کرد. اما وای به اون زمانی که زندگی پر زب و برق بشه، سنگین بشه، قناعت از بین بره، وسوسه های شیطان پیدا بشه، زندگی خود تأمینه، اما این پسر و دختره آیندهشون چه می شود؟ یالا برای اونها هم جمع بکن. قناعت که از بین رفت، تقوا هم از بین خواهد رفت. آفت الورع قلت القناعه. درباره همین جمله کتاب میشه نوشت. این همه گناهانی که در مکاسب هست، غش در معامله، دروغ در معامله، نمیدونم خیانت در معامله و انواع خلافهایی که در معاملات هست، اگر قناعت انسان داشته باشه، چرا این همه دروغ، چرا این همه تقلب، چرا این همه تزویر، چرا این همه کلاه برداری؟ این قلت القناعه سبب می شود که ورع انسان و تقوای انسان خدشه‌دار می شود. این مخصوصا هشداریست برای اهل علم، زندگانی ها را از سادگی در نیارند. اگر از سادگی در بیارن، بالاخره یه جا باید از دین و ایمان و تقواشون مایه بگذارند. نمیشه. آفت القوی استضعاف الخلق. آدمی قوی نیرومند، از کجا آفت دامنش میگیره؟ ضربه میخوری اون جایی که دشمن رو ضعیف بشمرد، در مقابل دشمن آماده نشود. قوی ترین تشکیلات اگر دشمن و ناچیز شما ضربه میخورد. تهاجم فرهنگی دشمن رو کم نشمرید، دشمنان داخلی رو امروز کم نشمرید، دشمنان خارجی رو کم نشمرید. نگید اسلام قویه، انقلاب قویه، علاقه‌مندان به انقلاب قوی هستن. دشمن و کوچک نشمن، بلا ضربه خواهی خود. این هم بحث دامنه دار دار. بعد آفت الدین الهوا، آفت العقل الهوا. چی عقل انسان از کار میزنه؟ نمیذاره خوب کار کنی، چاهو نمیبینه، پتگاهو نمیبینه، بدبختی رو نمیبینه، رسوایی رو نمیبینه. هوا عقل اون از کار انداخت. آدم هایی میبینیم عاقلن، خوشیارن، اما بعضی جاها پاشون توی چاله هایی میرود که ساله ها نمیکنن در بیان. وقتی فکر میکنیم میبینیم هوا پرستی عقل اینها رو از کار انداخت، دین رو هم هوا پرستی از کار میانداخت. آفت دین هوای نفس. جمع بین هوا و خدا نمیشه. تمایلات مشروع نفسانی رو هوا نمیگن، تمایلات افراطی لجام گسیخته رو هوا میگن، این با خدا نمیسازه. گاهی میشود یه بحث هایی میشود در مورد جهانگردی و فلان و وحمدان و اینها. من اخیراً در بعضی از خبرهای خارجی دیدم و اینها گفته بودند ایران فهم زیادی از جهانگردی نخواهد داشت، برای اینکه شراب رو اجازه نمیدهد و بی‌حجابی رو هم اجازه نمیده. اگر بخواهد فهم زیادی داشته باشه با جلو اینها رو رها کنه. جمع میان ارزش ها و درآمد های نامشروع همین نمیشه، نمیشه. ما به خاطر اینکه ارزش هامون حفظ کنیم ناچاریم از یه منافعی صرف نظر کنیم، قناعت کنیم. بخواهیم هر درآمدی رو داشته باشیم و از دینمون هم مایه نگذاریم، نمیشه. در زمان طاغوت نه تنها شراب بود، نه تنها بی‌حجابی بود برای خارجی ها. من با نهایت معذرت در پرده بگم، برای اونها مجبور بودن زنان کذایی ببرن. درآمد جهانگردی به قیمت این کار نمیشه. آفت الدین الهوا، آفت العقل الهوا. من امیدوارم این شرح مختصری که دادم سبب بشه که شما اون حدیث رو هم با اون آفات متعددش ببینید، میتونید موضوع بحث‌های قرار بدید در منابرتون، در سخنرانیاتون. یه بیانیه کوتاهی هم من نوشتم که یه نکات تازه‌ای درش هست درباره فاجعه اخیر فلسطین. میخونم براتون. بسم الله تعالی. موج جدید کشتار مسلمان فلسطینی، مسلمانان فلسطینی به دست اسرائیل غاصب، ابعاد وحشتناکی به خود گرفته و چنان بیرحمانه مردم بیدفاع و بیگناه فلسطین را به خاک و خون میکشند که هر انسانی را در حیرت فرو میبرد که آیا اینها انسانند که به قول خودشون هر جنبنده ای را هدف گلوله های خود قرار میدهند و حتی به کودکان شیرخوار نیز رحم نمیکنند. اسرائیل صریحا گفته و دخیرند ما هر جنبنده ای را ببینیم میزنیم. با این صراحت وحشیگری را داره بیان میکنه. و در اینجا دو نکته از همه عجیب تر است. این دو نکته رو دقت کنید، نکته های تازه ایه. یک، دنیای غرب خونسرد و بی تفاوت تماشاگر این حملات وحشیانه و وحشتناک است و تنها به دعوت طرفین به خویشتنداری قناعت میکنه. کجا رفت اون ادعاهای طرفداری از حقوق بشر؟ اگر چند جاسوس اسرائیلی به زندان کوتاه مدتی گرفتار شوند، همه رسانه های آنها بسیج برای نجات آنها می شود. اما این همه کشتار وحشیانه فلسطینیان اثری در آنها نمی گذارد. حقیقت این است که تمام خونه های مردم فلسطین برای غربی ها به اندازه یک جاسوس اسرائیلی ارزش ندارد. هنگامی که غربی ها میگویند باید به حقوق بشر احترام گذاشت، منظورشان از بشر خودشان و وابستگان به آنها و منظور از حفظ حقوق بشر منافع خودشان هست. دیگران نه بشرند و نه حقی دارند. حتی برای اینکه مبادا کمی وجدانشان ناراحت شود، خبرهای وحشتناک کشتار اخیر را به شدت سانسور کردند. دو، در کجای عالم و در کدام تاریخ به خاطر دارید جمعیتی مجهز به تمام ابزارهای جنگی فوق پیشرفته روز باشد و طرف مقابل از میان تمام سلاح‌ها فقط سنگ، یعنی سلاح دوران حجر را در اختیار داشته باشد و این دو در یک میدان در مقابل هم بایستند؟ در کجای تاریخی هم چیز بود؟ آیا این مهمه؟ آیا وقت آن نرسیده است که سران کشورهای اسلامی در یک گرد همایی در این باره بیندیشند که جوانان انتفاضه را به حد اقل اسلحه برای دفاع از خیشتن مجهز کنند؟ حزب الله و مردم جنوب لبنان اگر میخواستند با سنگ از خود دفاع کنند، تا 100 سال دیگر هم جنوب لبنان آزاد نمی شد. ولی همان مختصر سلاح کار خود را کرد و بدون کمک کشورهای دیگر یک تنی ایستادند و متجاوز را بیرون روندند. اگر جوانان انتفاضه در همان شرایط قرار گیرند، به یقین همان قدرت و توانایی را دارند و معجزه جنوب لبنان در پرتو ایمان به خدا تکرار خواهد شد. آیا غربی ها، این چند جمله آخر، آیا غربی ها حاضرند این ابتدایی ترین حقوق بشر، یعنی حق دفاع از خیشتن با ابتدایی ترین اسلحه را برای مردم فلسطین قائل شوند؟ به عقیده این جانب این مسئله جدا قابل مطالعه و دقت است. به هر حال ما این کشتار وحشیانه را شدیدا محکوم میکنیم، همانطور که سکوت مجامع غربی و مدعیان حقوق بشر را محکوم می نماییم. و من نصر الا من عند الله. خب برگردیم به بحثی که داشتیم و ممنون. بحث در این بود که سیب برای ازدواج استقلال دارد و اجازه ولی رو لازم ندارد. گفتیم در اینجا 3 طایفه روایت داریم. طایفه اولا روایاتی بود که می گفت سید آزاد است، ازدواج کند، لازم نیست ولی اجازه بدهد، مطلق بود. طایفه دوم روایاتی بود که می گفت اگر کفر باشد آزاد است، مقید بره به کفر می کرد، شبیه بهتر می شد. اجازه بدین من این 2-3 روایتی دیگر هم از منابع خودمون و منابع اهل تسنن درباره گروه اول اضافه کنم، بعد جمع بین این 2 طایفه ببینیم چیه، بعدم معارضاشو بگم، این مسئله رو از نظر حکمی امروز انشاءالله تمام کنیم. بحث موضوعش فکر میکنم معنی سید چیست میماند برای شنبه، اگرم برسیم یه مقدار بحث میکنم. غیر از اون روایاتی که من عرض کردم، در مستدرک هم روایاتی درباره آزاد بودن سید و استقلال رأی سید در مستدرک هست. آدرس میدم اونجا رو میبینید، مستدرک جلد 14 همه، همین باب سوم، وسائل باب سوم بود، مستدرک هم باب سومه. باب سوم از ابواب عقد نکاح. روایاتی هست که دلالت بر همون استقلال رأی سید داره. در سنن بیهقی هم روایاتی است که دو روایت رو میخوانم. جلد هفتم سنن بیهقی، از سنن الکبرى للبیهقی، صفحه 119 و 115. حدیث اولی که میخوانم صفحه 119، حدیث دوم صفحه 115. روایت از ابن عباس است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لیس للولی مع السیب امر، لیس للولی مع السیب امر، یعنی با وجود سیب دیگه ولی کاری نداره، حقی نداره، اذن شرط نیست. این هم مطلق مقید به کفو چیزی هم نیست. حدیث دومم باز همون ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، منتها عبارت دیگری، مضمون دیگری. قال پیغمبر اکرم فرمود: الایم، ایم یعنی اینجا را ما به معنی سیب حالا فعلا علل حساب معنی میکنیم تا برسیم ایم، آیا هر شخصی که همسر نداره مجرده ایم میگن و امکال ایام آمین کن، ولی ایم در اینجا به معنی سیبه، ولو در قرآن امکال ایام آمین کن آمه، اما اینجا به معنی سیبه. چرا؟ به قرینه زیل حدیث، زیل حدیث شاهده: الایم احق به نفسها من ولیها، الایم احق به نفسها من ولیها، والبکر تستعظم فی نفسها. مقابل بکر انداخته، از بکر اجازه بگیرید که ظاهرش تشریکه، هم اجازه بکر هم اجازه ولی، اما سید شرکت هم نیست، استقلال رأی اوست در امر نکاح. پس به قرینه زیل صدر به معنی سید میشه. خب اینا روایاتی بود که از طرق عامه داشتیم، از طرق خاص زیاد داشتیم. روایات کادن یکون متواترن هست، منتها دو تا دست روایت داشتیم مطلق و مقید. خوب دقت کنید تکلیف مطلق و مقید معلوم بشه. مطلقات میگفت سیب آزاد در نکاح، مقیدات میگفت به شرط این که کفر باشد، که شبیه بکر میشه. خب بکرم اگر کفر باشد تمایل داشته باشه آزاده. جمع بین هما رو به چی کنیم؟ اون قاعده معمولی تغییره، مطلق رو به مقید تغییر کنیم، یعنی بگیم مطلقات هم منظور اونجاییست که کفر باشد. ولی این جمعی که همه جا معموله اینجا مرغوب نیست. چرا؟ برای اینکه اولا بکر و سیب یکی میشن. خب بکرم همینطور میشن و ثانی هم کسی فتوا نداره به این قید در سیب اشتراط کفر نکردن، فتوا ندادن به این. بنابراین این جمع رو باید رها کنیم بریم سراغ جمع های دیگر. بله الان دارم میگم دو سه جمع دیگه میتونیم بکنیم. یکی کفر، کفر شرعی باشه، همین که گفتم ایشون، کفر کفر شرعی باشه. اذا کان کفرن یعنی کان کفرن شرعی یا مسلمان باشه، این خوبه، معنیش آزادی میشه، آزادی مطلق میشه. یه اعتماد. اعتماد دوم برای جمع یعنی جمع دوم حمله بر استحباب کنیم. میگیم آزادیش مال اونجاست که کفر باشد، مستحب در غیر کفر اجازه بگیره، در کفر اجازه لازم نیست، مستحب. این قید رو به عنوان مستحب بزن. حمل علل استحباب. سوم این است که بگیم ازان کان کفرن، این اشاره به رشد رشیده باشه، یعنی اگر کفر انتخاب کرد معلوم می شود این سلیبه رشیده، اما اگر کفر انتخاب نکرد به حساب زد به خلاصه به آب و خاست برون. شخصی که نامناسب از نظر سن، از نظر شکل، از نظر وضع اجتماعی، از نظر علم، از نظر دیانت، این چی مناسب اونی را انتخاب کرد، معلوم میشه این سفیه، سفیه. پس اذا کان کفرن یعنی اذا کان رشیدتن، چون رشیده غالبا کفر انتخاب میکنه. هیچ کدام از این سیم نداریم، راها میکنیم، تعارض میزنیم کنار. ما میخواییم مماشات کنیم، جمع میکنیم، و الا این قید رو کسی فتوا نداده، معرضون انهای اصحابه، از اول میبوسیم این قید رو میزنیم کنار. منطقه ما میخواییم مماشات کنیم، یه جمعی پیدا کنیم، حمله بر استحباب میکنیم، حمله بر کفر شرعی میکنیم، حمله بر اون جایی میکنیم که میخواد بگه رشد داشته باشه، رشیده باشه. بد نیست. خب همیشه طرح روایات کار خوبی نیست. اگر انسان بتواند یه راه جمعی پیدا کنه اشکالی نداره. میگه جمع نداره، میگه بسیار خوب، میذاریم کنار، فتوا میدیم به اون روایات مطلقه که معمولون به های اصحاب است و این روایات مقیده معمولون به های اصحاب نیست. این دوتای فکر نخه در سیبه، در خیلی جهانی باز جاها سیبه مدت ها با شوهر زندگی کرده، سرد و گرم روزگار چشیده، میفهمه چطور انتخاب بکنه، تجربه داره، به خلاف اون که خامه. سیبه دیگه اون رقم احساساتی نیست مثل بکره، اون با چهار جمله ممکن است گولش بزنن، ولی سیبه اون خامی رو نداره. نگید مثل همه، بگید گاهی سیب ممکن است مثل بکر باشد، گاهی ولا غالبا نیست. و اما اجازه بده من طایفه سوم بگم، این بحث رو باید به جایی برسونیم، بحث موضوعیش بمانه. و اما طایفه سوم احادیثی است که صریحاً در سیب هم میگه اذن ولی شرط مثل بکر، یعنی احادیث معارضه با اون دو طایفه قبل. و در اینجا یه دو حدیث بیشتر نداریم، هر دوشم خوشبختانه ضعیفه. حدیث اول حدیث 15 از همین باب 3، گفتیم همش تو این باب 3 هست، 15 باب 3. عن سعید ابن اسماعیل، از ابواب عقد نکاح، باب سوم از ابواب عقد نکاح، جلد 14 وسائل، حدیث 15. عن سعید ابن اسماعیل، عن ابیه، از پدرش اسماعیل، قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل تزوج ببکر او سیب، صریحا سیب داره، ببکر او سیب لا یعلم ابوها، پدره هیچ خبر نداره، ولا احد من قراباتها، کسی از پیشاوندانم، برادر، عمو، دایی، هیچ کس از این ازدواج پنهانی و سری با خبر نیست. ولیکن تجعل المرأه وکیلا، مرأه معمولا خودش سیغه نمیخوانه، چه مرأه‌ای باشه که اینقدر شجاعت داشته باشه، روش باز باشه که زوجت که نفسی بگه و اینها، معمولا تجعل وکیلا، وکیلی قرار میده. فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ، فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ، بدون اینکه پدر و مادر و عمو و برادر با خبر بشن، بکر یا سیب رو به ازدواج در می آورن. امام چی فرمود؟ کوتاه، قال لا یکون ذا، لا یکون ذا، این نمیشه، لا یکون ذا این نمیشه، این جایز نیست، نه در سیب نه در بکر، یعنی علم پدر اولیا شرط است. خب دلالت این روایت صریحه، صریحه که چه عرض کنم، ظاهره. این که بعضی ها گفتن لا یکون و زارو میزنیم به بکر، به سیب نمیزنیم، این خیلی عجیبه. امام یه جواب فرمود لا یکون و زار، شما زارو میزنیم به بکر، به سیب نمیخوره، آخه این چرا قم معنی کردن عبارته، این خیلی خلاف ظاهره. ظاهرش این است، ظاهر قوی، که در هر دو اجازه شرط. بسیار خوب، دیگه بدتر میگه علمم ندارم، یعنی علم داشته باشن و مخالفم باشن تماشا کنن، یا علم داشته باشن مخالف باشن بیان جلوگیری کنن. آیا این چه فایده داره؟ این علم و عدم علم، میگه علم داره قبول نکرده، خب کل عدم، منظور از علم مقدمه اجازه، نه علمی که مقدمه اجازه نباشه. بنابراین دلالتش رو نباید بی انصافی کرد گفت دلالت نداره، نه معارضه، دلالت بر معارضه داره، ولی سند عیب داره. روایات که اینجا متعدد نیست، یه روایت نصفی داره، دومی هم نصف روایت در باره. این روایت سعید ابن اسماعیل درش بود، کسی به نام سعید ابن اسماعیل نداری. حالا می نوشتند و می گفتند مجهوله، ظاهراً سعد ابن اسماعیله، چون این از تهذیب و استبصار نقل شده، مال مرحوم شیخ طوسیه، در تهذیب و استبصار سعد ابن اسماعیل داره نه سعید. پس سعید که مجهول، اسمی ازش، سعد ابن اسماعیل هم دو نفرن که از دو مشهولن، یکیش از اصحاب حضرت رضا سعد ابن اسماعیل چی که من فراموش کردم اسم جدش رو ننوشتم، از اصحاب حضرت رضا احتمال در همون سعد ابن اسماعیل دومی باشه، دو تا سعد هر دو مجهولن. بنابراین سند حدیث برمیگرده به مجهول، به حجت نیست. و اما حدیث دوم، حدیثی بوده که قبلا خوندیم براتون، یازده ابواب متعه. روایت این بود، خوندیم براتون. عن المحلب دلال، محلب دلال، این محلب دلال مجهول الحاله، رفاقتش ثابت نیست. عن المحلب دلال انه کتب الى ابی الحسن ان امرأتا کانت معی فی الدار، که قبلا خوندم، میگه زنی در خانه با من بود و بعد اظهار علاقه به من کرد و بعد من او رو به متعه خود درآوردم و هنوز مدت متعه ما تمام نشده بود، خواستگاری برای این دختر آمد و این رو شوهرش، این رو پدرش شوهر داد. حالا چه کار کنیم؟ مدت ما تمام نشده، پدرم این دختر رو شوهر داده. امام چی فرمود؟ فکتب التزویج دائم لا یکون الا بولی و شاهده، لا یکون الا بولی و شاهده. تزویج دائم باید ولی باشه. ما میگیم اگر این روایت اطلاق داشته باشه، زیدش مقیدش نشه، این نمرعتن شامل سیرم بشه، میگه تزویج دائم حتما ولی میخواد، خواه سیر باشه خواه بکر باشه. اینجا اطلاق بهش استدلال میشه، بلا خصوص سیر نیه، حدیث قبلی سیر رو میگفت، این مطلق مرعره میگه. این که گفتم یه حدیث نصفی به علت این که این اطلاق داره، اطلاق قابل تقییده بگیم الا سید. بله بله، اولا اون ثم انها زوجتنی نفسها، نداره متعرض، درسته تو با ابواب متعرض، اما هر حدیثی در بابی نقل کردن گول نه نداره. اگر منم گفتم بنده عرض میکنم این حدیث صدرش قید متعه نداره، دائمم میگیره. خب جواب این حدیث دلالتش قابل جوابه، این رو حملش کنیم به استحباب، به قرینه شاهدین، چون شاهدین از نظر فقه شیعه در طلاقه، قرآن در طلاق میگه، اهل سنت نمیگن، در نکاح نمیگه، اهل سنت میگن. شاهده این مال طلاقه، نه مال ازدواج، منتها مستحبه شاهد در ازدواجم باشه. به قرینه شاهده این ولی یا هم حمل بر استحباب کنیم یا اطلاقش رو تقلیل کنیم به غیر سید. فعلا هازا، این یه دو حدیث ضعیف و سند بودند و دلالت اینها هم دومی قابل خدشه بود، مقاومت در مقابل اون همه احادیث نمی کند. سیب از نظر حکم معلوم، اما از نظر موضوع چیه مطالعه کنید برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، ان شاء الله شنبه. خودش چه بود؟ همین بس.